ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بانک مرکزی ایران می‌گوید داد و ستد ارز از سوی وارد کنندگان، صادر کنندگان و صرافان در بازار ثانویه آزاد است. شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران به دادگاه انقلاب اهواز احضار و بازجویی شدند. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ میگوید پلیس با تماشاگرانی که درگیر میشوند برخورد میکند. بانک مرکزی ایران روز شنبه با انتشار اطلاعیه اعلام کرد داد و ستد ارز از سوی وارد کنندگان، صادر کنندگان و صرافان با قیمت اعلام شده در بازار ثانویه آزاد است. بازار ثانویه عنوانی است که بانک مرکزی برای یک بازار کنترل شده ارز استفاده می کند و بر اساس سیاست‌گذاری جدید ارزی به عنوان محلی برای داد و ستد ارز با نرخی بالاتر از نرخ دولتی راه اندازی شده است. قیمت ارز در این بازار توسط وبسایت سنا وابسته به بانک مرکزی اعلام می شود. در پی سقوط قابل توجه ارزش ریال بعد از خروج آمریکا از برجام، دولت تصمیم گرفت با تعیین نرخ ارز این بحران را کنترل کند، اما خرید و فروش ارز در بازار آزاد ادامه یافت و قیمت دلار تا بالای 10,000 تومان رسید. اتحادیه آزاد کارگران ایران از احضار و بازپرسی شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در دادگاه‌های انقلاب اهواز در روز شنبه خبر داد. به گفته این تشکل صنفی، کارگران احضار شده در پی اعتراض‌ها و اعتصاب طولانی مدت 4,000 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در خرداد ماه بازداشت و سپس با قرار وثیقه 500 میلیون ریالی آزاد شده بودند. اتحادیه آزاد کارگران ایران به تعداد کارگرانی که به دادگاه انقلاب اهواز احضار شده بودند اشاره نکرد. این اعتراض صنفی از ماه‌های پایانی سال گذشته آغاز شد و در هفته‌های نخست سال جاری نیز ادامه یافت. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ با ابراز تأسف از وقایع ورزشگاه آزادی و آنچه درگیری‌ها میان تعدادی از تماشاگران فوتبال نامید گفت پلیس برابر قانون با این افراد برخورد می‌کند. این درگیری‌ها روز جمعه در جریان بازی دو تیم استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه آزادی تهران روی داد. حسین رحیمی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت اینکه به اموال دولت ضربه بزنیم و با سنگ و چیزهای مشابه آن به طرفداران تیم مقابل حمله و توهین و فحاشی شود رفتار درستی نیست و طبیعتاً پلیس برابر قانون با این افراد برخورد می‌کند. یک تشکل کارگری از ادامه اعتصاب کارگران پیمانی خط و ابنیه فنی راه آهن ایران خبر داده. اعتصاب 7,000 کارگر پیمانی این بخش از راه آهن از روز 29 تیر آغاز شده است. کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری در این مورد نوشت که این اعتصاب به رغم تهدید و فشار کارفرمایان و مدیران شرکت‌های راه آهن ادامه دارد. این اعتصاب در شرایطی ادامه دارد که یک ماه از 3 ماه دستمزد معوقه کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن ایران در روز چهارشنبه پرداخت شد. سران ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان، 5 کشور حوزه دریای خزر، یک شنبه در آکتاو کنوانسیون حقوقی این دریا را امضا کردند. رایزنی ها پیرامون این سند بیش از 20 سال به درازا کشید و مسئولان ایرانی همواره تأکید کردند مهمترین مسئله برای ایران سهم کشورهای ساحلی از این دریاست. یک شنبه ایران در حالی کنوانسیون حقوقی دریایی خزر را امضا کرد که به گفته مقامات رسمی این سند سهم کشورها از دریای خزر را تعیین نمی کند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
سران 5 کشور ساحلی دریای خزر طی 5مین اجلاس خود که یک شنبه در اکتاو قزاقستان برگزار شد، دو تفاهم‌نامه میان دولتی 5 جانبه درباره همکاری‌های تجاری اقتصادی و حمل و نقل و 3 پروتکل درباره اقدامات مشترک در مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته و همچنین جلوگیری از حوادث و فجایع زیست محیطی امضا کردند. اما بنا به بیانیه کرملین، اوج این اجلاس امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر است که مذاکره پیرامون آن بیش از 2 دهه ادامه داشته. بر اساس پیشنویس این کنوانسیون که نسخه روسی آن در اختیار عموم قرار گرفته، خزر دریای صلح و دوستی خوانده می شود. حل تمام مسائل مربوط به این دریا بر عهده کشورهای ساحلی است و کشورهای ثالث حق مداخله و حضور نظامی در این حوزه را ندارند. کشورهای ساحلی متعهدند برای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یکدیگر احترام قائل باشند و به امنیت یکدیگر لطمه وارد نکنند. ماده 14 پیشنویس به کشورهای ساحلی اجازه می دهد بدون جلب رضایت همه 5 کشور و صرفاً بر اساس توافقهای 2 جانبه یا چند جانبه خطوط لوله انتقال نفت و گاز احداث کنند. سرگی پریچین، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید کنوانسیون حقوقی دریای خزر پاسخگوی تمام خواسته های کشورهای ساحلی نیست.
найти формулу единую, которая бы устраивала всех 5 прикаспийских государств. Каким образом?
روشن است یافتن روشی برای تقسیم خزر که مورد رضایت تمام 5 کشور ساحلی باشد بسیار دشوار است. اما کنوانسیون حقوقی این دریا به شکلی که در اوکتاوا امضا شد می توانست بیش از 20 سال پیش امضا شود. چالش اصلی انتخاب بین دریا یا دریاچه بودن خزر بود، زیرا هر یک از این گزینه‌ها روش‌های خاص خود برای تقسیم این دریا را در نظر داشت. اما کنوانسیون حقوقی خزر به این سوال پاسخ نمی‌دهد، هرچند تلویحاً خزر را یک دریا تلقی می‌کند و این بدان معناست که مطالبه 20 ساله ایران برای تقسیم بستر و زیربستر خزر به بخش‌های مساوی 20% باید به فراموشی سپرده شود، در حالی که ایران همواره با توافق‌های دو جانبه در خزر مخالفت می‌کرد. سندی را امضا کرده که تقسیم این دریا بر اساس توافق‌های دو جانبه را در نظر دارد. سایر مسائل مربوط به منابع محیط زیستی، اقتصادی و نظامی از مدت‌ها پیش حل شده بود و استقبال رسانه‌ها از مجاز شدن احداث خطوط لوله نفت و گاز بدون اجماع 5 کشور زود هنگام به نظر می‌رسد، زیرا پروتکل‌های الحاقی بر این کنوانسیون می‌تواند مانع اجرای این ماده شود. این کنوانسیون به رغم عنوانش سند حقوقی نیست و برعکس، به جای ایجاد مبانی حقوقی برای حل تمام مشکلات و پاسخ به تمام سوالات کشورهای ساحلی، عرصه برای جدال‌های حقوقی را فراهم می‌آورد.
مهمترین مسئله مورد اختلاف کشورهای ساحلی سهم آنها از این دریاست. مطابق پیشنویس کنوانسیون حقوقی دریای خزر، هر یک از کشورها اجازه دارند خطوط مرزی خود را تا پهنای 15 مایل دریایی ترسیم و تا 10 مایل دریایی دیگر محدوده ماهیگیری تعیین کنند. سایر منابع آبی به صورت مشا قابل استفاده است. اما بستر و زیربستر بر اساس اصل بخش بندی و با توافقهای جداگانه بین کشورهای همسایه تقسیم خواهد شد، اصلی که ایران بیشتر مخالف آن بود. الکسی ولاسف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است هدف ایران از امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر ربط چندانی به این دریا ندارد.
برای
ایران بسیار مهم است که از حمایت روسیه در عرصه بین المللی برخوردار باشد، به ویژه با توجه به فشار روزافزون آمریکا و تشدید تنش با اسرائیل. به نظر می رسد از دید تهران وضعیت منطقه به قدری پرتنش و پیچیده شده که بهتر است اختلافها کنار گذاشته شود تا تنش یا مناقشات بالقوه در حوزه خزر به مسائلی که پیرامون ایران وجود دارد افزوده نشود. به هر حال ایران نمی تواند تا ابد مانع توافق همسایگانش پیرامون این دریا باشد. اینکه ایران از امضای این کنوانسیون تا چه حد در خزر متضرر شده روشن است، اما هنوز نمی‌دانیم چه امتیازهایی نصیب این کشور خواهد شد. هرچند به نظر نمی‌رسد شرایط فعلی ایران شرایط مناسبی برای امضای این توافق باشد، اما بعید است ایران صرفاً از موضع ضعف به امضای آن تن داده باشد. مطمئنم جلب رضایت تهران نتیجه داد و ستدهای بزرگی بوده که بسیاری از مسائل فراتر از حوزه خزر را در بر می‌گیرد.
ایران و اتحاد شوروی به صورت 50-50 از خزر بهره می بردند. اما در سالهای اخیر ایران همواره تأکید کرده خواستار تقسیم مساوی 20% برای 5 کشور ساحلی خزر است. مذاکرات پیرامون وضعیت حقوقی دریای خزر 22 سال به درازا کشید. اما به موازات این ریزنی ها روسیه و همسایگانش بخش شمالی این دریا را بین خود تقسیم کرده بودند و اکنون مسکو میگوید توافقهایی که بین روسیه، آذربایجان و قزاقستان و همچنین قزاقستان و ترکمنستان حاصل شده برای تقسیم بخش جنوبی خزر سرمشق خوبی خواهد بود. بر اساس این روش به روسیه و ترکمنستان هر یک حدود 19%، قزاقستان 28%، آذربایجان حدود 21% و ایران بین 11-13% تعلق خواهد گرفت. یکشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهار نظرها درباره سهم ایران را فضاسازی دانست و تأکید کرد موضوع تقسیم خزر در این کنوانسیون مطرح نیست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب در پی طوفان گرد و خاکی که منطقه سیستان در شمال استان سیستان و بلوچستان را از روز شنبه فرا گرفته، بر مبنای آمار رسمی تا روز یکشنبه حدود 250 تن به مرکز درمانی مراجعه کردند. از این تعداد در حدود 50 تن بستری شدند. غلظت ذرات معلق در هوای منطقه سیستان به 60 برابر حد مجاز رسیده و سرعت وزش باد همراه با گرد و خاک در سیستان به 104 کیلومتر بر ساعت. فرودگاه زابل و تمامی ادارات و نهادهای شهرستان‌های زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز تعطیل شدند. در همین باره مهرداد قاسمفر با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران گفتگو کرده و از دلایل این وضعیت پرسیده.
دلیل اصلیش این شده که منابع آبی استان سیستان و بلوچستان مانند رودخانه سرباز، رودخانه کاجو و یا یک تالاب بسیار بسیار وسیع 240 هزار هکتاری مانند تالاب هامون خوش شده. ما میدونیم که بدنهای آبی راحت میتوانند جلوی حرکت شنها رو در هوا بگیرند و الان مانع و رادعی جلوی این پدیده وجود نداره. بنابراین متاسفانه هموطنان ما گرفتار این بلیه در استان سیستان و بلوچستان شدند.
آیا درباره استان سیستان و بلوچستان هیچ برنامه‌ای برای کنترل این وضعیت وجود داره یا خیر؟
متاسفانه تا اونجا که بنده میدونم خیر. ما میدونیم که اخیراً از صندوق توسعه ارضی مقداری رو در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو قرار دادن، هر کدوم 50 میلیون دلار برای این که مثلا با کشت درخت جلوی حرکت این ذرات موجود در هوا رو بگیرن. ولی برای سیستان و بلوچستان با این وسعتی که این استان داره و پراکندگی روستاها، مثلا منطقه مانند دشتیاری باعث میشه که واقعا هر گونه حرکتی هزینه بر و بسیار بسیار مشکل و طولانی مدت باشه.
آمارهای مختلفی منتشر میشه به ویژه از طرف نمایندگان استان سیستان و بلوچستان. آقای شهبخش گرگیج در همین باره هفته گذشته گفت که 79% مردم استان آب آشامیدنی ندارند، یا برخی از روستایی این منطقه فقط برای زنده موندن آب پیدا میکنند، یا اینکه ایشون گفتن بعضی مواقع مردم و حیوانات از آب گودال‌های مشترک استفاده میکنند. در چنین شرایطی تبدیل بادهای 120 روزه استان به بادهای 180 روزه و طوفان‌های مثل الان چه شرایطی، چه موقعیتی رو در استان ایجاد خواهد کرد؟
متاسفانه اوضاع از بد بدتر میشه. من میدونم که هموطنان ما در استان سیستان و بلوچستان با زحمت فراوان و بیل و کلنگ روزگاران گذشته برکه ها این رو حرف کردن که آب رودخانه کاجو و یا سرباز وارد این حاکی میشد یه برکه ای درست میکرد. در این برکه استنده دیدن مثلا نزدیکی های غروب یه مرتبه 200 تا گوسفند میاد شروع میکنه به آب خوردن و در طول روز شما میبینی که زن و مرد بلوچ هموطن من میاد و از این آب استفاده میکنه برای شرب. و یا بنده دیدم که در جشن عروسی یکی از هدیه هایی که به عروس داماد میدن یه تانکر مثلا 500 لیتری آب هست که از زاهدان و یا زابل آوردن. متاسفانه این شرایطی است که هموطنان عزیز من باهاش روبرو هستن.
گفتگویی بود با اسماعیل کهرم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 با رادیو فردا بمانید.